قبل از هر چیزی چند نکته ای را خدمت عزیزان به عنوان پیش گفتار یا پیش درآمد تقدیم می کنم. اولا ما جمع شده ایم در این همایشی که به نام نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه تشکیل شده، درباره یکی از موضوعات اساسی و حساس نه تنها تاریخ اسلام بلکه مبانی فکری و اعتقادی اسلام، یعنی حادثه غدیر قم، با هم به گفتگو بنشینیم. میخواهیم نسبت به غدیر با یک نگرشی عمیق و گسترده بحث و بررسی داشته باشیم. غدیر را نه به عنوان اینکه یک حادثه تاریخی در گذر زمان، بلکه به عنوان درخشش نور هدایت خداوندی در عرصه گیتی که با ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آغاز شده و با حکومت فراگیر حجت ابن الحسن حضرت مهدی جهان شمول خواهد شد. در رابطه با غدیر می‌خواهیم به عنوان آغاز سرفصل نوینی از معارف اسلامی نگاه کنیم که با آن دین الهی کمال یا نعمت‌های خداوندی برای بشر اتمام پذیرفت و رضایت خداوندی از دین مقدس اسلام اعلام گردید. و می خواهیم به غدیر با این نگاه نظر بیفکنیم که نبی مکرم خود خاتم انبیا و شریعت است، پایان بخش شرایع و تعالیمش تا قیام قیامت جاودانه هست و دستوراتش منحصر به قبیله‌ای و قومی و جامعه‌ای و زمان و برهه‌ای نیست، بلکه تمام تعالیم او و رهنمودهای او برای همه نسل‌ها در تمام عصرها. در غدیر نبی مکرم آقا امیر المؤمنین را به عنوان خلافت، به عنوان جانشینی نصب کرد تا پس از آن مسئولیت سنگین رسالت را غیر از امر نبوت و وحی به عهده بگیرد و پس از آن عهده‌دار این مسئولیت سنگین رسالت جهانی به فرزندان بزرگوارش از آقا امام مجتبی تا حضرت مهدی ارواحنا لسلام مقدمه الفدا محول گردیده است. و ما در این همایش غدیر را از این نگاه بررسی می کنیم و در بررسی هایی هم که داریم معمولا تلاشمون بر این هست که مسائل غدیری را فقط از یک منظر، منظر شیعی یا منظر سنی نگاه نکنیم، بلکه تلاشمون بر این هست نگاه ما به غدیر و پیام های غدیر یک نگاه بی‌طرفانه باشد، به طوری که هم برای یک جوان شیعی، هم برای جوان سنی و هم برای وهابی و هم برای یک جوان غیر مسلمان رهنمودهای لازم را داشته باشیم و به مشکلات و سؤالهای مخاطبین به نحو احسن پاسخ بگوییم. و از این رو ناگزیریم غالب مطالب من را در چارچوب کتابهای معتبر ایلیز معتبر برادران عزیز اهل سنت پیریزی کنیم و احادیثی که نقل می کنیم تلاش کنیم هم از نظر سندی و رجالی و هم از نظر محتوا و دلالی بررسی کنیم که جای هیچ گونه ابهام و سؤالی نماند. نکته سوم در بررسی هایی که ما خواهیم کرد که بنده خودم که برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای محسنی و همچنین از شما عزیزان مصرانه می‌خواهیم ادب اسلامی را و ادبیات اسلامی را در گفتگوهایمان کاملا رعایت کنیم و از بکار بردن یک جمله‌ای که گزنده باشد چه نسبت به شیعه و چه نسبت به سنی به شدت خودداری کنید. و بنده رسما دارم اعلام می کنم در این چهار روزی که خدمت عزیزان هستم هر گونه اهانت به صورت صریح یا به صورت کنایه یا به صورت اشاره اگر به عزیزان اهل سنت یا عقاید آنان شود بنده خودم برخورد خواهم کرد و اون عزیزی که اگر بخواد سؤالی تر کنه یا سؤالی شدستن مطرح نمی کنیم یا طرح با توبیخ خواهد بود. چون بحث های علمی به تعبیر شهید مطهری سر کارش با عقل و منطق هست، خشونت و بکار بردن الفاظ خشن و تند کار عاقلان و خردمندان نیست. نکته بعدی این مباحثی که ما مطرح می کنیم نه تنها نسبت به وحدت جامعه اسلامی هیچ گونه ضرری ندارد بلکه بحث های علمی و گفتگوی دوستانه فرهنگی خود زمینه ساز زیبایی است برای وحدت، بستر ساز توانمندی است برای اتحاد امت اسلامی. آنکه که عامل اختلاف می شود و بر وحدت ضربه می زند به کار بردن الفاظ و عباراتی که عواطف و احساسات طرف مخالف را جریحه‌دار می کند. و ما اینجا نیامده این احساسات یک جوان شیعه یا جوان سنی را خدای ناخواسته در اینجا جریحه‌دار کنید. ولذا با توجه به این نکاتی که عرض شد عزیزان در سؤالهایی که مطرح می کنند در مباحثی که در کمیسیونها مطرح می شود و نمایندگان کمیسیونهایی که میان اینجا مطالبشون رو ارائه می دهند و نتیجه تحقیق و پژوهش خود را بیان می کنند تقاضا می شود نهایت ادب اسلامی و ادبیات زیبنده یک مسلمان را در گفتار و ارائه گزارش انشاءالله رعایت کنند و ما با ذکر صلوات به استقبال سوالاتی که جناب آقای محسنی عزیز فراهم کرده اند می رویم.
نکات مهمی رو حضرت استاد فرمودن قبل از اینکه وارد بحث بشیم عرض میکنم یادگاری دیالوگ برادر عزیزم اگر دوستانی سوالاتی براشون مطرح شد عزیزان مقابل رو توضیح میکنن سوالات رو اینجا مکتوب مینویسید انشاءالله جمع‌آوری میشه در جلسه بعد از مغرب که مجددا خدمت استاد هستیم انشاءالله اونجا پاسخ داده میشه. این جلسه فقط جلسه سخنرانی هست و دوستان زمان گوش بفرمایند و سوالاتتون رو مکتوب بنویسند اگر سوالاتی دارند. سلام. صحبت هستیم. موضوعات بحث ما امروز اولین روز ما مربوط میشه به آخرین سفر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و حجت الوداعی که این بزرگی ما داشت. شما میدانید حجت الوداع حدودا یک ماه طول کشیده در تقریبا ماههای آخر عمر شریف حضرت رسول بوده. خب این سری اتفاقات اونجا افتاده، حتی خطبه‌هایی در مکه داشتن، چهار تا پنج تا شش تا مختلف ضبط شده. خطبه ای بعد از مکه داشتن بین مکه و مدینه بوده که همون خطبه نبی معلوم هست و اتفاقاتی افتاده و مشکلاتی صحابه داشتن، حتی برای بیان حج مسائل رو فرمودن و اختلافاتی بین صحابه پیش آمد که همه اینها در تاریخ ثبت شده و ما اینها رو لایه لایه و به صورت مجزا از حضرت استاد درخواست میکنید سوال میکنید و این موارد رو سوال میکنید انشاءالله پاسخ داده شوید. اما اون چیزی که الان از منظر استاد سوال میشه و این بود که این حرکت حضرت الوداع چه شروع شده، چجوری بوده، از کجا به شروع شده، تعدادی افرادی که با حضرت بودن و مسائلی که از مکه تا مدینه برای حضرت صورت ارسال از منظر استاد سوال میکنید انشاءالله تا به صورت مختصر بتونید بقیه موارد ذکرمایی از بهشبرسیم انشاءالله بهش بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از حساس‌ترین فراز تاریخ به سه ساله رسالت نبی مکرم قضیه حجت الوداع است. پس از آن که نبی مکرم از حیث که وحی الهی دریافت آخرین لحظات زندگی شریفش را می‌گذراند، به فکر سفری تحت عنوان حجت الوداع افتادند و این حجت الوداع با تمام سفرهای نبی مکرم تفاوت‌های اساسی دارد. اولین فرق این سفر با دیگر سفرها این هست نبی مکرم در هیچ سفری از سفرهایش اعلان عمومی نکرده ولی برای اولین بار در پیشاروی سفر حجت الوداع دستور داد عده‌ای از مسلمانها در مدینه، اطراف مدینه، در میان اشایر اعلان عمومی کنند که نبی مکرم برای اولین بار پس از آغاز هجرت می‌خواهد به زیارت خانه خدا برود و هر کسی را که توان همراهی هست در این سفر با نبی مکرم همراهی کند. با اینکه در مدینه به هنگام حرکت نبی مکرم بیماری فراگیر حسبه یا وبا بود، در غالب خانواده ها بیماران مبتلا به این بیماری مصری بود و عده زیادی نتوانستند با نبی مکرم در این سفر همراهی کنند ولی در مدینه و اطراف مدینه و عشایر آنچه که ثبت کرده اند حدود 120,000 جمعیت رسول گرامی را همراهی کردند و اینها اضافه بر آن افرادی بود که از شهرهای مختلف مثل یمن با امیر المؤمنین آمدند، از نقاط دیگر با ابو موسی اشعری و دیگران آمدند و در مکه نبی مکرم ملحق شدند. و من تقاضا دارم عزیزان تقریبا لحظات روز شمار این سفر را دقت کنند و من در پایان یک نتیجه گیری اساسی که در حقیقت یکی از موارد اختلاف میان دو مکتب شیعه و سنی هست میخواهم تذکر بدم. آنچه که ثابت هست نبی مکرم 25 ذی‌القعده روز شنبه، عزیزان این رو در ذهن مبارکتون داشته باشم. مخصوصا روز شنبه، روز حرکت نبی مکرم از مدینه بوده و 24 یا 25 ذی القعده حرکت کرده و تمام زنان خود و اهل بیت خود را همراه خود می‌برد. این هم باز از ویژگی‌های سفر حجت الوداع است. شما در هیچ سفری از سفرهای نبی مکرم نمی‌بینید که تمام همسران خود را با خود ببرد، بلکه رسم پیغمبر بر این بود در هر سفری قرعه می‌انداختند. قرعه به نام هر یک از همسرانشون می‌افتاد، آن را با خود می بردن. ولی در حجت الوداع تمام همسران خود را و تمام اهل بیت خود را، حتی فاطمه زهرا، حتی امام حسن و امام حسین، زینب کبری و ام کلثوم، همه و همه در معیت نبی مکرم در این سفر همراهی می کنند. روز یک شنبه قافله نبی مکرم به اولین منزل میرسند به نام ملل، که بعضی از کتابها یلملم نمیشتن که قطعا غلط هست. ملل یکی از منازلی است که در نزدیکی مدینه و اولین منزلی که پس از طی مسافت یک روزه قافله به اونجا میرسد. زمان قدیم وسائط نقلیه نبود، قوافل و کاروانها و مسافرین تلاش می کردن پس از پیمودن یک روز راه در یک منزلی اقامت کنند و فردانی و اندازه یک روز راه طی می کردن در منزل دیگری. ولذا نبی مکرم در این سفر تمام منزلهایی که اقامتگاه حضرت بوده و گذرگاه حضرت بوده و مورد توجه حضرت بوده تاریخ برای ما ثبت کرده. در اونجا در ملل اولین روز را سفری می کند، به شرف و سیاله می رسد که بین ملل و روها هست. مغرب و عشا را نبی گرامی در منزل و در منطقه‌ای به نام شرف و سیاله اقامه می کند. صبح را در عرق زبیه که در حقیقت 3 میل با روها فاصله دارد طی می کند. از اونجا حرکت می کند در منزلی که نزدیک محل وقوع جنگ بدر هست به نام منترف، نماز عصر را در اونجا می خواند. مغرب و عشا را در منطقه‌ای به نام متعشی انجام می دهد و شام را هم همونجا صرف می کند. روز سه‌شنبه صبح نبی مکرم می رسد به منطقه‌ای به نام عطایه. عطایه در حقیقت محلی که از اونجا به جفه مسافرین می رفتند. روز سه‌شنبه در عرض که بین مکه و مدینه هست در بزرگ راه قرار می گیرد و در لحج جمل نبی مکرم به مناسبتی حجامت می کنند. روز چهارشنبه 28 ذی‌القعده می رسد به سقیا. روز پنجشنبه 29 ذی‌القعده می رسد به عبوا. روز جمعه 30 ذی‌القعده که آخر ماه هست وارد جفته می شود. جفه در حقیقت محل میقات و احرام مصریین و شامیین هست که نزدیک منطقه رابع هست. روز شنبه ترا میرسد اول ذی‌الحجه، نبی مکرم وارد منطقه این می شود به نام قدیل. روز یک شنبه دوم ذی‌الحجه حضرت به عثمان می رسد. روز دوشنبه سوم ذی‌القعده حضرت به مرو و زهران می رسد. روز سه‌شنبه چهارم ذی‌الحجه نبی مکرم وارد مکه می شود. پس ما روز شمار را آوردیم. شنبه 25 ذی‌القعده از مدینه در آمد. پس از پیمودن 9 روز شبان روز را روز سه‌شنبه وارد مکه مکرمه می شود. پس ورود حضرت به مکه مکرمه چندم ذی‌الحجه شد؟ چهارم ذی‌الحجه. چه روزی از هفته شد؟ روز سه‌شنبه شد. شما این رو بیایید جلوتر. روز سه‌شنبه چهارم ذی‌الحجه، چهارشنبه پنجم ذی‌الحجه، پنجشنبه ششم ذی‌الحجه. ببینید روز عرفه چه روزی می شود. این رو در نظر داشته باشید. روز عرفه چه روزی از ایام هفته هست و روز عید قدیر خم چه روزی خواهد شد. این رو انشاءالله من از عزیزان و اساتید درخواست می کنم در کمیسیون هایی که با عزیزانمون مشغول کار هستن روی این قضیه کار اساتید شود. حرکت نبی مکرم هم روز هفته است و هم روز ماهش مشخصه. ورود نبی مکرم به مکه هم هفته اش مشخصه و هم روزش مشخصه. ما میخوام دو تا نتیجه بگیریم که آیا روز عرفه واقعا روز جمعه هست؟ همونطوری که عزیزان اهل سنت از خلیفه دوم نقل میکنن یا نه؟ آیا 18 ذی‌الحجه یک شنبه و دوشنبه هست یا نه؟ 18 ذی‌الحجه مصادف با پنجشنبه است. این سوالی است که انشاءالله ما به حول قوه الهی از عزیزان خواهیم شنید.
اوکی، در باره زمان حل کرد و مقلقایی که حضرت اونجا تلخص بشن و تعداد افضاری که با حضرت بودن در این تفر. اما بیان سوال بعدی هم این که خب حضرت در مکه در برد روزشون و در این چند روزی که تا عمر حج رو تمام کردن خطبه‌هایی رو فرمودن، یعنی سخنرانی‌هایی رو انجام دادن. ما از منظر دوستان درخواست می‌کنیم این خطبه‌ها کجا بوده برای اینکه مسائلی بوده مطرح شده اینا رو به صورت مختصر برامو بفرمایید تا انشاءالله آگاه بشیم.
نبی گرامی در این سفر در حقیقت تصمیم گرفته بود یک همایش بزرگ و گسترده‌ای به نام همایش قدیر تشکیل دهد و در آن همایش ناگفته‌های 23 ساله را برای مردم بازگو کند و عقاید بیان نشده را در اون همایش برای مردم بیان کند. برای اینکه این همایش هر چه باشکوه‌تر برگزار شود نبی مکرم تمهیداتی را از بعد حرکت از مدینه منوره تا روز 18 ذی‌الحجه دیدند. خطبه‌های متعددی را بیان کردند تا بستر مناسبی فراهم شود برای هر چه با شکوه تر شدن همایش قدیر. سخنانی بیان کردند تا اذهان عمومی کاملا آمادگی داشته باشد برای تراجیری سخنان نبی مکرم در همایش قدیر. و در این خطبه ها مطالبی رو برای مردم بیان کردند که اگر در میان امت اسلامی آثاری از رسوم جاهلیت هست تمام آنها برداشته شود. جامعه اسلامی آن روز رنگ واقعی اسلامی بگیرد نه رنگ اسلامی آمیختگی با رنگهای نادرست جاهلیت. ولذا روز چهارم که روز سه‌شنبه بود نبی مکرم به مکه رسیدن، پس از انجام مراسم حج، طواف، سعی و تکبیر، در کنار کوه مروه خطبه مفصلی رو بیان کردند که این خطبه را بزرگان اهل سنت مثل احمد ابن حنبل متوفای 241 هجری، رئیس حنابله، در کتاب مسندشون مفصل آورده. آقای محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 هجری در کتاب صحیح بخاری، مسلم ابن حجاج نیشابوری متوفای 261 هجری در صحیح مسلم، این خطبه را تا حدودی به صورت کنایه و اشاره آوردن. و همچنین جناب شافعی، رئیس شافعی ها متوفای 204 هجری در کتاب خودش به نام العم آوردن. درست ما در این فرصت فوتا امکان آن که بتوانیم تمام این خطبه ها را موشکافی کنیم و نگاه عمیقی بندازیم و پیام ها و نکته های این خطبه ها را برای شما عزیزان به تصویر بکشیم نداریم، ولی ما فقط به صورت کلی عرض می کنیم که نبی مکرم در اولین خطبه اش آمد، یکی از رسوم زشت جاهلی که انشاءالله شاید در سؤالهای بعدی جنابهای محسنی هم باشد بنده اونجا اشاره خواهم کرد، بحث احرام برای حج بود که عرب به مجرد ورود به مکه ولو دو ماه یا سه ماه قبل از حج بود محرمن وارد می شد و خروج از احرام را گناه نابخشیدنی می دانستند و جنایتی می دانستند و اینها به همان حال احرام می ماندند تا یوم تربیه. روز هشتم دوباره از کنار بیت الله الحرام لبیک گویان در صحرای عرفات، سپس در مشعر الحرام، آنگاه در منا روز دوازدهم می آمدند، طواف، سعی بین صفا و مروه و برای آخرین بار از احرام بیرون می آمدند. نبی مکرم خواست این رسم جاهلی را در همین خطبه اول بشکند که مشغول شد به متعت الحج. فرمود ایها الناس، اگر کسی با خودش قربانی نیاورده موظف است پس از طواف و سعی تقصیر کند و از احرام بیرون شود و تمام محرمات احرام برای او حلال می شود، حتی نزدیکی با زنان. و این قضیه مسائلی را در میان صحابه ایجاد کرد که انشاءالله در سؤال بعدی جناب‌های محسنی به آن خواهم پرداخت. این یک خطبه. خطبه دیگر آنکه که بنده به آن رسیدم روز هفتم یا روز هشتم ذی‌الحجه است. کاروان یمن به رهبری امیرالمؤمنین فرا می رسند. جیش یمن گفتگوی با امیرالمؤمنین داشتند و درگیری های لفظی و گلایه هایی. نبی مکرم حالا یا روز هفتم و یا روز هشتم داره قام خطیبا فقام رسول الله خطیبا فسمعته یقول ایها الناس لا تشکو علیا فوالله انه لاحسن فی ذات الله او فی سبیل الله. به سپاهیان یمن که در اثر سختگیری امیرالمؤمنین در تصرف بیت المال ناراحت شده بودند، اموالی که متعلق به عموم مسلمان ها بود اینها تصرف کرده بودند، لباسها را پوشیده بودند، بر شترها سوار شده بودند. این قبیله برای علی گران آمد که این تصرف تصرف قضبانی، این اموال تعلق به همه مسلمان ها دارد، نه تعداد انگشت شماری سپاه یمن. و دستور داد همه لباسها را از تن درآورند و از شترهای سوار شده به زیر آیند و این برای صحابه با آن صفت و خویی که قبلا داشتند گران آمد. شاید برای اونها این مسئله حل نشده بود که تصرف در اموال عمومی اشکال شرعی دارد. آمدن پیش نبی مکرم گلایه کردند. نبی مکرم فرمود حق با علی و شما حق تصرف در اموال عمومی را نداشتید. علی به خاطر خدا و به خاطر رعایت شریعت الهی این سختگیری را با شما انجام داده. و آنان که از علی گلایه داشتند کاملا رضایتشون رو اعلام کردن. ثم مضى رسول الله علی حجه، آنگاه نبی مکرم عازم حج شد، یعنی عازم صحرای عرفات مشعر و منا گردید. فأرى الناس مناسکهم، مردم را مناسک حج را آموزش داد. این هم یک خطبه. خطبه سوم خطبه روز عرفه هست. نبی گرامی در میان انبوهی از جمعیتی که از گوشه کنار کشور اسلامی به حج آمده بودند و در روز نهم در عرفه حضور داشتند، خطبه مفصلی را مطرح کرد. در اون خطبه مسائل امنیت عمومی، امنیت اقتصادی و در رابطه با رعایت حقوق زنان سفارش های قوی و محکم به مسلمین ارائه داد. که حالا اگر فرصتی بشه یا سؤالی در این زمینه باشد، نکاتی که پیغمبر اکرم در خطبه عرفه انجام داده بودند و پیام هایی که داشتن انشاءالله خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد. و یکی از ویژگی های خطبه عرفه توصیه نبی مکرم به کتاب خدا هست. درس ما بر این باوریم هر وقت نبی مکرم به کتاب خدا توصیه کرده و در کنارش هم به اهل بیت توصیه فرموده. به تعبیر آقای ابن حجر هیثمی متوفای 974 هجری در کتاب از سوائق الالهیه اشاره می کند بیش از 4 یا 5 بار نبی مکرم حدیث ثقلین و توصیه به کتاب الهی و اطرق و اهل بیت را برای مردم گوشزد کرده. ولی در این خطبه‌ای که ما می بینیم در منابع اهل سنت آمده فقط توصیه به کتاب خدا. شاید این برای این باشد که مردم مسائل مربوط به کتاب خدا را توجه کنند، اهمیت کتاب برایشون کاملا روشن بشه، زمینه سازی خوبی و بستر سازی اعلایی باشد برای روز عید قدیر که اونجا میخواهد کتاب خدا و عزت خدا را به مردم گوشزد کند. در این زمینه هم که خود صحیح مسلم در جلد 4 صفحه 41 حدیث 2839 کتاب الحج باب حجت النبی آورده، اینجا ما سخن برای گفتن زیاد داریم، ولی من به همین اندازه به این خطبه سوم بسنده می کنم. خطبه 4، مردم از عرفات به مشعر، از مشعر به منا آمده اند. در اولین لحظات ورود به منا قربانی کشتند برای این که یک نمادی باشد برای کشتن هوای نفس تا آخر عمر. و آمده اند در عقبه ها رمی جمره کرده اند و شیطان خود و شیطان نفس را با زدن سنگ از خود دور کرده اند و با رمی این جنرات در حقیقت اعلان بیزاری و براعت از وثابت شیطانی را به سر رسانده است. نزدیکی رمی جنرات مسجدی است به نام مسجد خیز. در اونجا نبی مکرم با فرصت را غنیمت شمرده و مردم را جمع کرده و خطبه قرائی میخواند. در آن خطبه مسائل متعددی را بیان میکنه، من جمله از اونها فرمود ایها الناس لا ترجعوا بعدی کفارم. حال مردم، شما که من 23 سال برای شما زحمت کشیدم، شما که با آغوش باز از اسلام استقبال کردید، برای ترسیم و جهانی شدن اسلام و تحقق آیین اسلامی از جان و مال و کاشانه خود صرف نظر کردید، مبادا کار به جایی برسد و پس از رفتن من از میان شما دوباره به دوران کفر و دوران جاهلیت برگردید، دوباره هم دیگر را گمراه کنید و خود گمراهگر باشید، مبادا بعد از من به بهانه های باقی خون هم دیگر را بر خود حلال کنید، با برادر کشی و مسلمان کشی رخنه ای و اختلاف عمیقی در میان خودتون ایجاد کنید. بعد می فرماید قد خلقت فیکم، برای اینکه به دوران جاهلیت بر نگردید، برای اینکه کفر گذشته بر نگردد، برای اینکه گمراهی ها در جامعه اسلامی نمایان نشود، برای اینکه برادر کشی ها و انسان کشی ها و مسلمان کشی ها در میان شما رواج پیدا نکند، من یک راه علاجی دارم. در میان شما دو چیز مهم گذاشتم، کتاب خدا و عترت من. اگر به کتاب خدا و عترت من تنسب کنید، رهنمودهای قرآن و اهل بیتم را بکار بگیرید، برای همیشه از هر گونه گمراهی بیمه خواهید شد. و دیگر با حضور قرآن و اهل بیت در صحنه دوران جاهلیت و کفر بر نخواهد گشت. تنها چیزی که مانع برادر کشی و مسلمان کشی و تنها چیزی که موجب می شود سخاب صمیمیت برای همیشه در میان شما باشد و بغض کینه و عداوت و محاربات از میان شما برخیزی شود، فقط عمل کردن به رهنمود کتاب الهی و اهل بیت من هست. این تمسکتون بهی لن تجلو، اگر عمل کنید به رهنمود قرآن و اهل بیت، هیچ بار کلمه لن از نظر ادبیات عرب نفی ابد میکنه، یعنی به هیچ بار در هیچ شرایطی گمراهی به سوی شما روی نخواهد آورد. کتاب خدا و عترت من به عنوان بزرگ یادگار من جهت بیمه کردن جامعه اسلامی از هر گونه تجیها، انحرافا، گمراهی ها و برادرکشی ها و اختلاف و تفرقه و تشتت. در حد دست این چهار خطبه ای که بنده اشاره کردم، بنده توانستم با منابع معتبر برادران عزیز اهل سنت و شیعه که نبی مکرم به عنوان پیشگرامدی بر خطبه غرا و مفصل غدیریش انجام داده، اذهان را آماده کرده، بستر را مهیا کرده، زمین سازی های لازم را تدارک دیده، تا در روز 18 ذی‌الحجه اون پیام های جاودانه، اون سخن های اساسی، اون مطالبی که شاید در طول 23 سال فرصتی فراهم نبود بگوید، در اونجا برای مردم بیان کنم.
حضرت استاد شما زبداری فرمایشاتتون تنم تو کنترول رو که فرمودید خود بگیرم بلید که در مکه توسط حضرت بیان شده برای شکستن همون دست جالبیت بود که زمانی که مستقر که در مکه در حال رمضی بود تا زمان هست که روز هشت نوامبر نماز می‌خواستن برن سرهای عرفات، همون موقع در حال احرام می‌بودن. اما حضرت اونجا می‌خواستن این رنج رو بشکنن و فرمودن برن سعی کنن و سوار کنن و تفصیل کنن و احرام می‌بودن تا زمان هست که اینجا روز تعزیه هست. خب اینجا مسائلی بین حضرت و صحابه پیش آمده، یعنی صریحا اصحاب با حضرت مخالفت کردن، حتی تعابیر توتی که دیدن ما شرم و میاد اینها رو بیان بکنیم در نظام عمومی که در کتاب ها نوشته شده. بخاطر شما اگر بفرمایید که این مخالفت صحابه آیا این همانی نیست که اقرار علمای احمدالله اینها رو از ابتدا خواهد با همه صحابه رو اینها حاضر میدونن، در عکس شیعه که شیعه همه رو حاضر نمیتونه و میاد بررسی میکنه هر که شیعه خوب هست اون رو حاضر میده و هر که خوب هم بده اون رو رد میکنه. خب خواست بیرامون این مباحثی که بین حضرت و اصحاب و مخالفت شدیدی که در این موضوع کردن شما بیانات رو بفرمایید که اجازه بده مطلب دیگر هست تو زمانی که در اختیار داریم تا به اصل کلمه ها هم بریم.
در این سفر حجۃ الوداع نبی مکرم هم از نظر سیره و هم از نظر گفتار در حقیقت آینده جامعه اسلامی را برای مسلمان ها ترسیم کردند و آنچه را که در آینده چه دستا عامل گمراهی ها شود یا عامل تکفیری ها شود یا حداقل عامل انحرافات اجتهادی شود نبی مکرم تذکر دادند. در این سفر دو تا مسئله اساسی رخ داده و من از عزیزان که عزیزان شیعه که عزیزان سنی که در اینجا حضور دارند درخواست می کنم این دو مسئله اساسی که در حجۃ الوداع اتفاق افتاده با نظر عمیق و بی‌طرفانه، نه با گرایش شیعی و نه با گرایش سنی، یک لحظه برای چند ساعت خودتون رو فارغ از فرایند مذهب، فارغ از وابستگی های مذهبی تصور کنید، کتاب ها رو باز کنید، برنامه های نرم افزاری که امروز در جامعه شیعی و سنی مطرحه، من جمله برنامه نرم افزار مکتبت و اهل البیت که به نظر من بهترین و جامعترین نرمخداری که شیعه ارائه داده و نرمخدار مکتبه شامله یا الجامع الکبیر که عزیزان اهل سنت ارائه داده اند جزء بهترین برنامه های نرمخداری از این برنامه، از این نرمخدارها استفاده کنید. حقایقی که در لابلای تاریخ بوده چه بسا به دوش شما نرسیده، چه بسا عالمان شما، اندیشمندان شما، روحانیون شما صلاح ندیدن وارد اون بحث شوند و یا اینکه احساس کردن اگر اون بحث شود تالیفی دارد به صلاح آنها و به صلاح شما نبوده. ولی من میخواهم در این ایام قدیر، در این چهار روزی که فرصت طلایی در اختیار شما هست، این دو مسئله را عمیق بررسی کنید، خودتون برید تاریخ رو ورق بزنید، نه از قول من شیعه، اون عالم سنی، مفتی وهابی، نه، خودتون برید در تاریخ، در لابلای کتابها با بررسی سندی و متنی ببینید این دو حادثه چی بوده، پیام‌های این دو حادثه چیه، چه نکته هایی نبی مکرم در این دو برخوردها برای آینده امت اسلامی داده است. برخورد اول برخورد ام المؤمنین عایشه هست. ما منکر این نیستیم تمام زنان پیغمبر امهات المؤمنین هست. این فضیلتی است که شاید تصورش هم برای برخی سنگین باشه، ولی این فضیلتی است قرآن به اونها داده. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتكم، ازواج پیغمبر مادران شما هستند. اضافه بر این امهات المؤمنین جزء صحابیه نبی مکرم هستند. اگر ما در خواب پیغمبر رو میبینیم، امام رو میبینیم، مدتها به خودمون میباریم، افتخار میکنیم و دلتا فخر فروشی میکنیم که من در خواب مشرف شدم به محضر نبی مکرم و اینها یک عمر در معیت پیغمبر بودن. اینها فضیلتی نیست که ما بخوام این کار کنیم. این کار، این فضیلت ها در حقیقت نادیده گرفتن حقایق و واقعیات است. ولی باید این فکر را هم از ذهنمون بیرون کنیم. به مجرد ام المؤمنین بودن، به مجرد صحابی پیغمبر بودن، یک حصار آهنین و فولادینی در اطراف انسان درست نمی شود که دیگر هیچ گناهی و معصیتی در پرونده او ثبت نشود و در آینده او تأثیر نشود. صحابی پیغمبر هر چه شرف داشته باشند، هر چه فضیلت داشته باشند، از پیغمبر که با فضیلت نیستند. خدای عالم به نبی مکرم میگه لئن اشرکت لیحبطن عملو، اگر یک روزی شرک ببردی تمام اعمال تو به هوا میرود. لو تقبل علینا بعض العقابی، اگر پیغمبر یک جمله برخلاف از قول ما نقل کند رد گردن او را میزنی. این بحث عدالت یا عصمت که بعضی از عزیزان اهل سنت بر اون باورند، صحابه پیغمبر بودن، دیگر انسان را برای همیشه بیمه می کند، هر گناهی و معصیتی از او سر بزند مانع ورود به بهش نخواهد شد، این با منطق قرآن ظاهرن تطابق ندارد. بحث اول برخورد با عایشه هست. این رو شاید خیلی ها برای اولین بار بشنوند، ولی من تقاضا دارم چند نکته رو اشاره می کنم و از شما می خواهم تحقیق کامل و همه جانبه داشته باشید. جناب آقای حلبی از سیر نویسان اهل سنت هست و مورد وثوق تمام مذاهب اسلامی. در سیره حلبی می نویسد ان فی هذه الحجه کان جنب عایشه رضی الله عنها طریق المس مع خفت حمل عایشه. شطری را که عایشه بر او سوار شده بود، این شطر تندرو بود و بار شطرش هم سبک بود. ولی صفیه دیگر امهات المؤمنین، یکی دیگر از زنان پیغمبر هست، شطری را که سوار شده بود بسیع المش بود، کندرو بود و به عکس بار صفیه هم بر روی شطر سنگین بود و این باعث می شد شطر صفیه از کاروان عقب بماند و کاروانیان رعایت حال او را بکنن، آهسته حرکت کنن و اون منزلهایی که نبی مکرم بنا بود در روزهای معین طی کند نتوانند طی کنند. نبی مکرم دستور داد شطر عایشه با شطر صفیه با هم جابجا شود. بارهای شطر صفیه بر روی شطر عایشه و بارهای عایشه بر روی شطر صفیه قرار می‌گیرند. در اینجا این قضیه برای عایشه گران درآمد، سخت درآمد و آن را که بزرگان اهل سنت با سندهای صحیح نوشتند، من اصلا از منابع شیعی چیزی نمیخوام بگم، چون در حقیقت اینجا جزء منطقه های خط قرمزه و ما هیچ اظهار نظری و قضاوتی هم نمی کنیم. فقط من از منابع متعدد اهل سنت این مسئله را عرض می کنم، هیچ قضاوتی هم نمی کنم، قضاوت و داوری را به شما باز می گذارم. خلاصه قضیه در سیره حلبی جلد سوم صفحه 313 هست. ولی سرچشمه این قضیه از آقای ابو یعلا متوفای 307 هجری، از علمای اهل سنت در قرن سوم هجری هست. در اونجا این قضیه را از قول خود عایشه ام المؤمنین نقل می‌کنه که کان متاعی فیه خفن و کان علی جمل ناس و کان متاع سفیتی لتقلون و کان علی جمل سقال وطی یتبتع بالرکب. سنگینی بار سفیه باعث می شد کاروان کند حرکت کنه. کندی حرکت شتر سفیه موجب کندی حرکت کل کاروان بود. نبی مکرم فرمود حبلو متاع عایشه علی جمل صفیه و حبلو متاع صفیه علی جمل عایشه حتی یمد رج تا اینکه کاروان به صورت طبیعی حرکت کنه. بار شتر صفیه بر روی شتر عایشه و بار شتر عایشه بر روی شتر صفیه. قالت عایشه، عایشه خودش نقل میکنه، فلما رأیت ذلک، این قضیه را دیدم که بار سنگین صفیه را پیغمبر بر روی شتر من انداخت، گفت یا لعباد الله ای وای غلبتنا هذه الیهودیه. این یهودیه که عبارت از صفیه هست، تو سابقه یهودیگری داشت، در قضیه خیبر حضرت او را به ازدواج خود در آورد. با این تعبیر یا لعباد الله غلبتنا هذه الیهودیه علی رسول الله، این زن یهودی آمد پیش پیغمبر از ما عزیزتر شد، از ما صدقت کرد، از ما گرامیتر شد. بعد میگه برگشتم به پیغمبر اکرم گفتم که یا رسول الله فقلت، این تعبیر آیت ام المؤمنینه، انا تقدم انك رسول الله، تو همونه نیستی که خیال میکنی پیغمبر خدایی. خدا میدانه گفتنش والله برانم سنگینه، الان والله در دست هستم. انا تقدم زعمه یعنی خیال بافی، نه تعلم، آیا تو همون نیستی که میپنداری و خیال میکنی پیغمبر خدا هستی؟ قاله، باز عایشه میگه فتوسل رسول الله، پیغمبر لبخندی زد و فرمود اخی یشک کن انت یا ام عبدالله. ام عبدالله کنگه عایشه بود. عایشه در من پیغمبر تو شک داری مگه؟ قلت الست تزعم انك رسول الله افعلا عدلت عدلت، آیا تو پیغمبر نیستی؟ خیال نمی کنی پیغمبر؟ چرا عدالت رو رعایت نکردی؟ یعنی آمدن بار شتر صفیه بر روی شتر عایشه این چنین تنهاده واقعا باید تو بیالت هستم. بعد جالب اینه، باز خود عایشه میگه پدرم شنید و فیه غربون ای حجبتون، پدرم خیلی آدم تندی بود، فاقبل علی اومد به طرف من فلس نظرسی محکم با سیلی به صورت من زد. فقال رسول الله مهلا یا عبابه، پیغمبر اعتراض کرد عبابه چیکار داری میکنی؟ چرا عایشه را میزنی؟ فقال یا رسول الله اما سمعت ما قالت، نشنیدی عایشه چی گفت؟ چه جسارتی کرد؟ فقال رسول الله ان الغیرا لا تبصر اصل الوادی، زنها که وقتی غیرتشون به جوش میاد ته دره را از بالای دره تشخیص نمیدهند. این قضیه را در مسند ابو یعلا از کتابهای معتبر اهل سنت، خود ابو یعلا متوفای 307 هجری در جلد هشتم صفحه 4670 چاپ دار المعمون للتراث در دمشق چاپ شده در سال 1404 قمری و سال 1984 میلادی، چاپ اول تحقیق حسین سلیم امسد. این رو جناب ابن حبان، جناب آقای محمد عبدالله ابن محمد ابن جعفر ابن حجان که از او تعبیر می کنند به ابو الشیخ، متوفای 369 هجری هست، در کتاب الامثال جلد اول صفحه 96 چاپ دار السلفیه هند در سال 1987 میلادی با تحقیق دکتر عبدالحمید حامد. المطالب العالیه مال آقای ابن حجر عسقلانی، از استوانه های علمی اهل سنت متوفای 852 هجری. ایشون در جلد هشتم صفحه 188 صاف دارالغیث عربستان سعودی این مطلب آمده. سال صافش هم 1419 هجری قمری، تحقیق دکتر سعد بن ناصر بن عبدالعزیز شکری. این اصل قضیه. بزرگان اهل سنت گفتن روایت صحیحه. جناب صالحی شامی از استوانه های علمی اهل سنته، صاحب کتاب سبل الهدى و الرشاد، در جلد 9 صفحه 71 میگه روایت که هم ابو یعلا نقل کرده سند از هیچ اشکالی ندارد و شیخ بن حیان هم با سند قوی و زیبا این مسئله را نقل کرده. امام احمد بن حنبل هم این قضیه را نقل کرده و سندش هیچ اشکالی ندارد. و همچنین جناب آسنی میگه ابو یعلا ابو شیخ با سند زیبا از عایشه نقل کردن، سند نجوم العوالی جلد اول صفحه 450. این یکی از برخوردهای نبی مکرم هست برای اینکه آینده جامعه اسلامی را خوب ترسیم کنه، برای آینده اسلامی الگوها را مشخص کنه. و من یک سؤالی دارم، سؤال کردن گناه نیست، اهانت گناهه. از عزیزان اهل سنت، از علمای اهل سنت، از استوانه های معاصر وهابیت یک سؤال دارم. عایشه ام المؤمنین برخوردش با پیغمبر این چنین است، به طوری که پدر او با سیلی بر صورت او میزند، آیا این فرد شایستگی دارد که بگوییم پیغمبر فرموده خذو نصف دینکم من همیرا، نصف دینکم را از عایشه بگیرید؟ آیا همچه فردی شایستگی دارد که مرجعیت علمی و سیاسی آینده اسلامی را بخده بگیرد؟ یک سؤال. انشاءالله امیدواریم عزیزان به سؤال ما پاسخ دهد و پاسخشون هم قانع کننده باشد. این یه بحث. برخورد دوم که جناب آقای محسنی اشاره کردن، در مکه وقتی نبی مکرم دستور داد از احرام بیرون بیایید، صحابه مقاومت کردند. چرا؟ چون خروج از احرام را قبل از انجام مناسک حج از افجر فجور یعنی فاسق‌ترین فاسق‌ها، آلوده‌ترین گناه تلقی می‌کردند. خود بخاری دارد از ابن عباس نقل می‌کنه، عرب‌ها يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض، فاجرترین فاجرها در روی زمین از دیدگاه عرب این بود در ماه ذی‌الحجه بیاد حج مفرده انجام بده، حج خالی یعنی عمره انجام بده. در حقیقت بعد از رسیدن به منا و عرفات و مشعر از احرام بیاد بیرون. انجام عمره در ماه ذی‌الحجه یا در ماه‌های حرام از افطر حضور بوده. پیغمبر اکرم آمد صبیحت رابعت صبح روز چهارم ذی‌الحجه وقتی رسید به مکه فرمود مردم هر کس احرام بسته به احرام حج باید از احرام بیرون بیاد، این احرام را عمره قرار بده، روز هشتم دوباره محرم می شویم به احرام حج تمتع برای منافق. فتعاظم ذالک عندهم، این قضیه برای صحابه گران آمد. در اینجا فقالوا یا رسول الله ایوله، شما که از احرام بیرون بیایید همه بر شما حلال هست، چیچه حلال شده؟ پیغمبر فرمود هلون کلو، تمام محرمات احرام در شما حلال هست. صحیح بخاری جلد دو صفحه 152 حدیث 1589. در روایت دیگر از ابن عباس هست که از دیدگاه پیغمبر احرام بستن تا آخر حج از نشانه های شرک بوده. پیغمبر به مردم گفت احرام بیایید بیرون، عمره را از تمتع جدا کنید تا آثار شرک از میان شما برداشته بشه. این هم سنن علی داود جلد اول صفحه 442. ببینید دوستان، سروران، فرزندانم، دختران عزیزم، تمام اونهایی که عرض مرا میشنوید، برخوردی که صحابه داشتن با نبی مکرم، ببینید برخورد چه برخوردیه. اگر چنان که یک شاگرد مغازه با صاحب مغازه این چنین برخورد کنه، شما چه قضاوت میکنید؟ یک مأموم با امام جماعت سنی این برخورد کنه، شما چه کار میکنید؟ اگر چنان که استادی در دانشگاه یا در حوزه هستید، شاگردان شما این برخورد را با شما بکنن، چه قضاوتی میکنید؟ از ابن عباس نقل میشه، میگه وقتی پیغمبر فرمود از احرام بیایید بیرون، این حج را در عمره تمام کنید، دوباره برای تمتع احرام ببندید، پس هر کس فی ذلک قال گفتگوها و اعتراضها به نبی مکرم از میان صحابه بلند شد. جابر گفت صحابه گفتن سیروه و احدنا الامنا و ذکروه یکتر و منیم. چقدر تعبیر وقیهیه، چقدر تعبیر زشتیه. من از عزیزان خواهر که در جلسه هستن پوزش می طلبم. من معمولا در جلسات عمومی این رو معنا نمی کنم، گرچه معنا خیلی روشنه، ولی عبارت و لفظ لفظ وقیهیه. شما بارها میگید آقا بشین بفرما بتمر، هرچی یک چیزه، ولی بین بفرما تا بتمر زمین تا آسمان تفاوته. میتونستن بگن یا رسول الله شما به ما میگید از احرام بیرون بیاییم، با زنانمون هم بستر بشیم، بعد بریم به عرفه. اینو نگفتن، گفتن فیروه و احدنا الى منا و ذکرهو یکتر منیم. اوز میخوام از آلات سناسلیون ها منه ترادیر بشه. و جابر در روایت دیگر داره سفان جابر به کفه، اینا با دستشون میگفتن و اشاره میکردن و مسخره میکردن. تعبیر بشتیه. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 114 حدیث 2536. در روایت دیگر فقالو، نه یک نفر، صحابه، ننطلب و الامنن و ذکر و احدنا یکتر، ما بریم به عرفه و چنین سنان بشه. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 129 حدیث 7315 و همچنین در جلد دوم صفحه 171 حدیث 1677 و همچنین در جلد دوم صفحه 200 حدیث 1813. چند جا بخاری این تعبیر را که گفتن ننطلق الى منن و ذکر و احدنا یکتر، ما بریم به منا، در حالی که آثار نزدیکی با زنان از چه کاملا نمایان و مشهوده. خیلی راحت میتونستن بگن یا رسول الله شما میگید با زنانمون هم بستر بشیم و با اون حال بریم به منا، اصلا در میان عرب مرسومه، در میان روایات شیعه زیاد هست که مثلا فلانی با زنش هم بستر بشه، تکرات آب گوز از سرش بریزه، بعد فلان کار رو انسانی عبارت محترمانه هست، معدبانه هست. بله یا رسول الله شما میگه همه که حلال هست، ما بریم غسل جنابت کنیم در حالی که آب غسل جنابت از سرمون سرازیر میشه بریم به منا تکی جلاجه نمیشه. ولی این تعبیر تعبیر زشته، تعبیر لفیفیه. حتی شما برای یک شاگرد صوفان، برای صوفان هم که تعبیر بکار ببرد نمیپسندید. او را مستحق زن و مستحق کیفر میدان. شاگرد مغازه با صاحب مغازه این چنین برخورد کند نمیپسندید. تا چه رسد به نبی مکرم اشرف خلائق، این بزرگ مردی که 23 سال تلاش شبان روزی کرده این صحابه را از بت‌پرستی، شرک، آدم‌کشی، سوسمارخوری و هزاران کثافت ها نجات داده، اینها را از توحش به انسانیت رسانده. اینم مال اوائل بعثت نیست، سال آخر بعثت، سال آخر عمر پیغمبر. یعنی 22 سال پیغمبر در میان مردم بوده این برخورده دار. همچنین صحیح مسلم جلد 4 صفحه 37 حدیث 3002 تعبیر رو دیدیم. میگه فقلنا، ما صحابه گفتیم امرنا. ببینید این کلمه امرنا هم خودش یک اهانتیه. این پیغمبر داره ما دستور میده ان نفضی الی نسائنا، بریم به طرف زنان ما و نعفی عرفه تکتر مذاکیرون المنی، از ذکرهای ما منی ترازم بشه. بعد میگه یقول جابر فی یقیدی، با دستش هم اشاره کرد جابر که انی انظر الی قوله بیدی و حریفا، با دستش هم اشاره میکردن امرنی. از اون طرف تکتر مذاکیرون، از اون طرف با دستشون اشاره کردن و ادا در آوردن. خب اینها همه نشانگر این هست که این صحابه شایستگی این که در آینده مستر شریعت باشد، مرجع علمی و سیاسی امت اسلامی باشد نمیتونه باشه. ولذا نبی مکرم نمیگه این تارکم فیکم ارتقلی کتاب الله و اصحابی، یه کتاب الله و اطرتی. اگر سنتی هم دارد هر کاری کرد، چون اطرت پیغمبر جز سنت پیغمبر چیزی رو به رسمیت نمیشناسد. خود خلیفه دوم در آخرین لحظات عمرش میگن آقا چه کسی رو میخوای خلیفه معین کنی؟ میگه نمیدونم، اگر طلحه باشه که اشکالی داره، زبیر باشه، خالد کی باشه، کی باشه. بعد میگه اگر علی را خلیفه کنی لیحملنکم الی سنت رسول الله، شما را به زور هم که باشه به سنت پیغمبر وادار میکنه. حتی اگر سنتی هم باشد با اطرفی تفاوتی ندارد در نتیجه. ولذا این برخورد در حقیقت یک برخورد نادرستی بود و یک نتیجه خیلی وخیمی داشت. حالا من نمیدونم این رو برای عزیزان عرض کنم، اگر عزیزان اهل سنت هستن یا عرائض ما را میشنون تحمل این رو دارن یا نه. مسلم در صحیحش از چی نقل میکنه؟ از عایشه ام المؤمنین. میگه بعد از این برخورد تدخل علی، پیغمبر آمد تو حجره من و هو غضبان، از دست صحابه به غضب آمده، از دست صحابه اذیت شده. ببین تکلیف الذین یؤذون الله و رسوله تا الى آخر آیه چی میشه؟ و قلت من عذبک یا رسول الله، عایشه میگفتن که پیغمبر چه کسی تو را به غضب آورده؟ ادخله الله النار، خدا آنان رو وارد آتش جهنم کنه. آیا عزیزان اهل سنت اینجا حاضرن آمین میگن به دعای و نفرین عایشه یا نه؟ تعصب مانع میشه. عایشه دعا میکنه، نفرین میکنه، میگه یا پیغمبر هر کس تو را به غضب آورده خدا وارد آتش جهنم کنه. آیا حاضرین بگیم آمین؟ حاضرین برای این نفرین عایشه ام المؤمنین فاسق و مثبت بگیم؟ اونم در کتاب صحیح مسلم که عزیزان اهل سنت ما بر این باور هستند. صحیح مسلم تاریخ به قرآنه، احادیث صحیح مسلم فقط جازل دنسره، تمام مشکلات رجالی و سندی به قلها را خوشتر گذاشته. صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 33 حدیث 2820 حدیث شماره 2820 مسند احمد احمد بن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 میگه هر روایتی تو مسند من نیافتید بدانه اون روایت صحت ندارد و ریشه و اساس ندارد. در مسندش نقل میکنه فردو علیه القوم پیغمبر گفت از احرام بیرون بیایید مردم حرف پیغمبر رو بخش برمیگرداندن اعتراض میکردن به سخن پیغمبر فغضب به غضب آمد. عایشه میگه دخل علا عایشه غضبان فرعت الغضب فی وجهه. عایشه وقتی دید سیمای پیغمبر سیمای غضبناکه و آثار خرق در سیمای پیغمبر مشهوده فقالت من اغضبک اغضب خدا چه کسی تو را به غضب آورده گرفتار غضب خدا بشه. قال مالی عایشه چیکار کنم و مالی لا اغضب چرا غضب ناک نشم چرا ناراحت نشم چرا خشم ناک نشم انا آمر و بالامر فلا اصبح من دستور میدم و صحابه به دستور من عمل نمی کنم از دستور من سرپیچی می کنم. این دیگه روایت شیعه نیست. مسند احمد جلد چهارم صفحه 286 حدیث 13546 باب حدیث قیث عن براء بن عازب کنز العمال مقتدی هندی شماره برای شما اصلا صفحه 275 از جلد 5 تذکرة الحفاظ آقای ذهبی جلد اول صفحه 116 ذکر اخبار اصفهان ابو نعیم اصفهانی جلد دوم صفحه 162 هیثمی از رجالیین بزرگ اهل سنت میگه رجاله و رجال صحیح راویان این تمام راویان صحیح بخاری هستن. مجمع الزواهر جلد 3 صفحه 233 ذهبی میگه هادا حدیثون صحیحون این روایتی که احمد در مسند آورده روایت صحیحه. سیر اعلام النبلا جلد 8 صفحه 498 من از این که یه مقدار این سؤال به طول کشید از شما عزیزان و مخاطبین گرامی پوزش می طلبم و همچنین از جناب آقای محسنه عزیز ما
استفاده کردیم. دو تا مطلب جامعه در وقت هم نداره تقریبا 13 پایان جلسه مونده. ما یک مطلب رو انشاءالله برای فردا خود میکنیم و اون همون بحث شکوهای یمن هست که انشاءالله طلب شما باشه برای فردا نمیرسید. بحث سفرهای کدمی فوایت حضرت استاد حضرت اشاره کرد این حضرت سقلی ما میخوام که پیرامن حضرت سقلی میبینیم در این دردنابلدهای که باقی مونده استاد مستظر مفتی رو فرمایند که حدیث سقلی از چه جاهایی نقل شده در کتب همیستان در و حضرت در چند مورد این حدیث رو بیان کردن تعالیدی از حدیث سقلی یعنی روایتهای مختلفی هست بعضی با سنت اومده بعضی با عبرت اومده کتاب الله در اکتسی کتاب الله و سنت ریده و بعضی جهان کتاب الله تنها اومده این رو در این دهنوار زنهایی که ما رو مدر حضرت بفرمیم انشالله ما بعضی از سقلی به آیا آمد به همیستان هست این حدیث صحیح هست یا نیست رو شکل ایران بفرمایید این تحقیق در رابطه بگید این شکل رو بتونید در کارهای لعبه و گروه همون انشاءالله
حدیث سقلی حدیثی که در صحیح مسلم آمده و راهی برای انکار حدیث سقلی وجود نداره. یعنی کسی بخواد حدیث سقلی را انکار کند در حقیقت اصلی از اصول اهل سنت را انکار کرده و اون هم صحت تمام روایات صحیح مسلم از زید بن ارقم نقل میکنه. جناب مسلم میگه نبی مکرم در قدیر خم مطالبی رو بیان کرد و من جمله فرمود و انا تارکم فیکم سقلین من در میان شما دو چیز گرانبها و سنگین و گرانسنگ میگذارم اولهما کتاب الله اول کتاب خدا و قرآنه و پیغمبر توضیح داد فیه الهدى و النور خذوا به کتاب الله و استمسکوا به و اهل بیتی سقل دوم عبارت از اهل بیت من هست و ذکرکم الله فی اهل بیتی. مردم حواستون باشه ها، متوجه اهل بیتی نن باشید ها. سه مرتبه و ذکرکم الله اهل بیتی، سکل دوم که اهل بیت من هستن از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. مبادا به اهل بیت من کم توجهی کنید، مبادا به سکل دوم بی اعتنا باشید. در اولی فقط گفت کتاب الله، در دومی سه مرتبه و ذکرکم الله. چون همان گونه ای که قرآن بدون بیان پیغمبر کافی برای هدایت مردم نیست، قرآن بدون تبیین پیغمبر و تفسیر پیغمبر مشکل گشای جامعه اسلامی نیست. شما اگر بخواهید از قرآن فقط دو رکعت نماز صبح استفاده کنید نمیتونید. من از شما سوال میکنم، در کجای قرآن نوشته صبح باید دو رکعت نماز خواند؟ در کجای قرآن نوشته که نماز صبح تکبیر و حمد و رکوع و سجده تشهد؟ به من بگید کجای قرآن نوشته؟ از این بهتر نماز عصر چهار رکعت کجای قرآن هست؟ نماز مغرب سه کجای قرآن هست؟ ولی قرآنی که پیغمبر اکرم برای مردم آورده تبیان کل شیء این است. ولی خدای عالم میگه پیغمبر ما قرآن را نزلنا الیک الذکر لتبین للناس، تو برای مردم بیان کنی. قرآن با بیان مردم حجته، قرآن با بیان پیغمبر اکرم تبیان کل شیء، قرآن با ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چه پیغمبر گفت اطاعت کنید و هر چه نهی کرد اجتناب کنید، اون قرآن قرآنه. قرآنی که خالی از بیان پیغمبر باشه قرآن نیست، حتی برای دو رکعت نماز صبح شما کفایت نمی کنه. نبی مکرم در عصر خودش مبین قرآن بود، مفصل قرآن بود، آیه می آمد برای مردم توضیح می داد، هم زبانن هم سیرتن هم عملن. نماز صبح برای مردم بالای منبر بیان می کرد، بگونم اشتفا نمی کرد و می فرمود مردم صلوا کما رأیتمونی اصلی، همونطور که من دارم نماز می خوانم شما نماز بخوانید. بعد در پیغمبر اکرم این مسئولیت تبیین قرآن به عهده علی و بچه های علی. حالا انشاءالله ما در روزهای بعدی اشاره خواهیم کرد، نبی مکرم در روایات متعدد فرمود علی جان انت تو بین لامتی مسئول بسیر، تو موارد اختلافی امت را برای مردم بیان می کنی. اگر من شهر علم هستم یا علی تو در اون شهر علم هستی و هر کس بخواد به علم شریعت من دسترسی داشته باشد باید از کانال علی وارد بشه. ولذا نبی مکرم میاد میگه آقا قرآن رو توصیه کردم، ولی مواظب اهل بیت باشید، قرآن بدون اهل بیت قرآن نیست، قرآن منهای اهل بیت قرآن نیست، اون چیز دیگری است. این در صحیح مسلم آمده. پس بنابراین دیگه اصلا ما نیازی به بحث سندی نداریم. گرچه روایتی را که جناب آقای ترمذی در صحیح است، یکی از صحاح سته است، متوفای 279 هجری، در جلد پنجم صفحه 329 حدیث 3720 تعبیرش این هست: ای مردم من دو چیز گرانبها میان شما میگذارم و میروم، یکی از اونها کتاب خداست و اجرتی و اهل بیتی، اجرت من و اهل بیت من هست، لن یفتر با نفی عبد میکنه، این قرآن و اهل بیت من از من جدا نخواهند شد حتی یردا علی الحوض. یعنی اگر تمسک به قرآن منهای اهل بیت اسلام نیست، اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نیست، و همچنین اگر کسی اهل بیت را بگیرد منهای قرآن این اسلام نیست. ما یک عمری از حسین دم بزنیم، از علی دم بزنیم، تنگ اهل بیت سینه بزنیم، ولی اهل نماز نباشیم، اهل روزه نباشیم، اهل حج و زکات نباشیم، این اسلام نیست. این تنها هشدار به جامعه اهل سنت نیست، هشدار به جامعه شیعه هم هست. اونهایی که از مفاهیم قرآنی خود را جدا کرده اند و در منطقه امن قرار داده اند و به خودشون زحمت نه نماز خواندن نه روزه گرفتن نه حج رفتن نه زکات دادن میدهند، به این امیدی که فردای قیامت یا حسین های ما را نجات خواهد داد، خلاف حدیث سکنه. و اون عزیزان اهل سنت که قرآن را گرفتن اهل بیت را رها کرده اند، اون هم خلاف حدیث سکنه هست. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بعد میگه انظروا، ای مردم مواظب باشید، ببینید کیف تخلفون فیهما، با این دو امانت من چه برخوردی میکنید. آقای ترمذی میگه هذا حدیث حسن غریب، این روایت حسن از دیدگاه اهل سنت معادل روایات صحیح و قابل استناد غریب هست، ولی از این که از طریق آقای زید بن ارقم فقط ایشون این رو نقل کرده، یعنی منحصر به فرده. احمد بن حنبل در مسندش جلد 3 صفحه 14-17-26-59 نقل کرده. نسائی در سنن کبرایش جلد 5 صفحه 51 نقل کرده. بزرگان اهل سنت همه گفتن روایت صحیحه، من جمله آقای ابن کثیر دمشقی در سیره نبویه البدایت و النهایه جلد 4 صفحه 416 میگه روایت صحیحه، در تفسیر جلد 4 صفحه 122 میگه روایت صحیحه، جناب بغوی در مصابیح السنه میگه روایت صحیحه جلد 2 صفحه 205، و همچنین آقای البانی که امروز بخاری قرن 20 آقا را میشناسند، البانی که بنباق مفتی مکه مکرمه مفتی عربستان گفت باید البانی را امام الحدیث بدانید، همین آقای البانی در سلسله احادیث صحیحه جلد اول صفحه 176 میگه حدیث دقلی سندن صحیحه. پس از نظر سند که جناب آقای محسنی اشاره کردن هیچ مشکلی ندارد، همونطوری که قبلا هم اشاره کردم جناب آقای ابن حجر هیثمی غیر از ابن حجر عسقلانی، ابن حجر عسقلانی متوفای 852 هست، ابن حجر هیثمی متوفای 974 هست، 122 سال اینها تفاوت سنه وفات دارن. ایشون در کتاب السبائب المهرده چاپ مصرش صفحه 124 میگه پیغمبر اکرم حدیث ثقلین را در چندین جا مطرح کرده، در برگشت از طائف مطرح کرده، در حجۃ الوداع در عرفه مطرح کرده، در روز قدیر خم حدیث ثقلین را مطرح کرده، و همچنین در آخرین روزهای حیات مبارکش در مدینه مریض بود، مردم آمده بودن برای عیادتش، خانه پیغمبر از مرد موت میزد، همونجا هم باز فرمود مردم من در میان شما دو چیز گرانبها میگذارم و میروم، کتاب خدا و عفرت من هست. ببینید با این دو چه برخوردی خواهید داشت.